بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. این حسن ختام که یه واژه‌ایه، بعد حالا چه خوب جا افتاده یا بد تعریف شده، حسن ختام مجلس خلاصه خسته و نفس نفس زنه، ولی من خودم شایق بودم که از مجموعه جلسه استفاده کنم در این دو شب و بهره ببرم، بلکه نیازی هم نباشه اصلا صحبت بکنم. ابتدا از باب وظیفه من تشکر میکنم هم از هیئت رزمندگان برادر عزیزمون جناب آقای مداحی، هم دوستان مجاور حرم حضرت رضا علیه السلام که در هیئت رزمندگان خراسان این دو روز میزبان بودند، و همه ما مهمان حضرت سامن الحجج علیه آلاف التحیت و الثنا بودیم. تشکر بکنم، چند جمله عرض بکنم در ارتباط با دعا. موضوع دعا تو این دو شب در تابلوی برنامه بود و از مناظر مختلف مورد بررسی قرار گرفت. عزیزان نکاتی رو فرمودند. دو سه جمله مقدمه عرض میکنم. این بحث از مباحثی است که مقدمش مهمتر از نتیجهشه، ولذا انتظارم اینه که عزیزان برای اینکه انتهای نتیجه گیری خدای نکرده استنباط غیر از آن چیزی که در بحث بوده نکنن، عنایت داشته باشن و سعی میکنم که فشرده عرض بکنم. بعد اگر فرصتی بود توضیحاتی برای بعضی از نکاتی که آقایون فرمودند و بعد تشریف بردند من توضیح بدم که مطلب تو ریل خودش قرار بگیره. دعا در قاموس اعتقادات ما بسیار مهمه. دعا یکی از علل جهانه که در سرنوشت انسان نقش مستقیم داره. دعا جلوی جریانهایی رو میگیره که میخواست اتفاق بیفته، یا بالعکس خود دعا جریان سازی میکنه فراراه زندگی انسانها. یکی از مظاهر قضا و قدر دعاست. یعنی چه؟ یعنی دعا میتونه قضای محتوم رو برگردونه. قدرت دعای تأثیر از کلام وحی که معثور هست اینه. وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن که اکثر من الدعا، دعا زیاد بخونید. چرا؟ خروجی دعا اینه، فإن الدعا يرد القضاء المبرم، دعا قضا و قدر حتمی رو رد میکنه. اصلا راجع به واژه دعا یه مقدار عنایت داشته باشید تا بعد بتونیم تو نتیجه گیری راحت تر با هم صحبت کنیم. خداوند در آیات متعددی راجع به دعا صحبت کرده. سه جا را توصیه فرموده راجع به قرآن. هفت جا در قرآن ما توصیه شدیم به دعا با ادبیات مختلف. از ملیح ترین ادبیات، معنوس ترین ادبیات، ادعونی استجب لکم، تا بیاید جدی ترین خطاب رو پیغمبر به پیغمبر میفرمایند. همین که چند بار دیدم آقایون اشاره به این آیه داشتن، تا میرسه به این که پیغمبر بگو قل ما یعبا و بکم ربی لولا دعا کن. وقتی بحث دعا مطرحه تو قرآن، اینجوری با یک پلکانی اصلا با هم با پیغمبر هم با مخاطبش با امت صحبت میکنه. دعا بسیار مهمه. دعا یکی از الزامات معجزات پیامبر بوده است. دعا این نیستش که حالا من دارم میخونم سر صدا را انداختم فکر میکنم دعا میخونم تازه بعد صحبت کنیم که تو دعا روزه بخونیم یا نخونیم. اصلا جای دعا جایی نیستش که ما بخوایم راجع به روزه حرف بزنیم. روزه جایگاه مستقل داره. اگر میگن تو دعا روزه نخونید، یک کار کارشناسی شده است. الزامات، یکی از الزامات معجزات پیامبر دعا بوده. حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام با دعا مرده زنده می کرده. آیات قرآن هست دیگه، من هی باید تقطیع کنم عرایزم رو، چون حسن ختامه، معنای حسن ختام همینه. دعا نه تنها خودش فرهنگه، بلکه در زندگی انسان فرهنگ سازی میکنه. ولذا دعا زندگی انسانها رو تنظیم میکنه. نقش دعا در یا خروجی دعا در زندگی ما اینجوریست که زندگی ما رو تنظیم میکنه. ما با بایدها و نبایدهای اجتماعی و فردی و اخلاقی و خانوادگی در دعا آشنا میشیم. ادبیات امام این مهم رو به ما منتقل میکنه چگونه زندگی کنید. تو دعا، تو قرآن ما دو تا مفهوم بیشتر در ارتباط با دعا نداریم، بقیهش دیگه سلائقه. حالا سلائق نمیگیم، اعتباریاته دیگه، بس طلبگی هم اینجا جاش نیست عرض کنیم. یک به معنای خواندن است، دو به معنای خواستن. مفهوم سمو نداریم دیگه، ما بیشتر با خواستنش سر و کار داریم. همش میگیم خدا اللهم انی اسالک، بعد شروع میکنیم خدایا بده 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 بده. خدا هم به رومون نمیاره ها، اونایی که خیر ماست به همون میده. اینقدر مهربان است که یه بار هم به ما بر نگشته بگه تو هر چی خواستی به نفعت بود من دادم، آیا آنچه که من هم میخواستم تو به من دادی؟ من یه بندگی بیشتر از تو نمیخوام. اونم از عبادت گفتم شروع کن به عبودیت برس. عبودیت برای من مهمه. بحثم اینجا نیست، حالا رد میشم. جایگاه دعا در زندگی ما، نه در زندگی ما، در قاموس اعتقادات یه جایگاه مستقلیه. روایات به وفور. اینقدر دعا مهم است که امام علیه السلام از قبل از آغاز به دعا برای دعاخوان دستور دارد، ورود به دعا رو دستور دارد، اتمام دعا رو دستور دارد، که همش روایاتش هست. حالا یه وقتی فرصت کردید و کار مهمی نداشتید مراجعه کنید، ایشالا این روایات رو مرور بکنید. حالا یه اشاره ای هم عرض میکنم. در ارتباط با آغاز دعا 5 تا توصیه داره وجود اومده که امام صادق علیه السلام فرمودن که چون مهمه، چون این جایگاه بالا رو داره، آداب داره آقا جان. هم آداب ظاهری داره، هم آداب باطنی. در آداب ظاهریش امام فرمودند اول شروع کنید دعا رو با بسم الله الرحمن الرحیم، که من بعضی وقتا دیدم بسم الله الرحمن الرحیم هم دعا خوان نمیگوید، یه صلوات میفرسته و اللهم کل ولیه که رو میگه. شاید تو دلش میگه ها، ما یه وقت دعا میخونیم تو اتاق نیمه شب برای خودمون، یه آداب داره. یه وقت پشت این میکروفون قرار میگیریم برای 10 نفر 100 نفر نمیدونم 1000 نفر 100000 نفر، این قاب تصویر داریم دعا میخونیم، شرایط فرق میکنه. فرمودن اول بسم الله الرحمن الرحیم بگید، حمد و ستایش خدا رو بگید، دو اعتراف به گناه بکنید، سه صلوات بفرستید بر پیغمبر و آل رسول الله، چهار پنج توسل کنید به ائمه و بعد دعا رو بخونید. اون چهارتاش معلومه چیه، روایتش هم نوشتم من، حالا دیگه فرصت نیست. حضور ما را که آقا رسول الله فرمود لا يرد دعاء اوله بسم الله الرحمن الرحیم، دعایی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بشه رد نمیشه. من قال الحمد لله رب العالمین اربع مرات قال الله سل توتا، اگر چهار بار قبل از دعا بگید که الحمد لله رب العالمین، خود خدا خطاب میکنه که سوال کن، بخوا، من آمادم بهت بدم. انما هی المدح سومیشه، ثم الاقرار بالذنب، ثم المسئله. این مراحل رو قبل از دعا رعایت کنید. انه والله ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار، امام صادق علیه السلام فرمود. این ظرف دل رو با این مقدمات آماده کنید. اگر آماده برای ورود به دعا نباشید، مثل ظرفی است که در اون ظرف غذای مانده هست، بوی ناگرفته، بهترین برنج و معطرترین برنج رو هم در اون ظرف بوی ناگرفته شما دم کنید، بوی عطر این برنج رو جمع میکنه، مهار میکنه. اما وقتی بردی این ظرف رو شستید و آمدید یه برنج معطر توش دم کردید، تا طبقه پنجم خونتون بوی عطر این برنج میره. دل رو باید صاف کرد، پاک کرد. بعد فرمود لا یزال الدعا محجوبا حتی یصلا علی و علی اهل بیتی، دعا تو حصار، تو پرده است، به اجابت نمیرسه مگر اینکه ابتدا شما صلوات بر پیغمبر و بچه های پیغمبر بفرستید. پنجمی توسل، عنایت داشته باشین. این واژه توسل که امام صادق علیه السلام توصیه فرموده قبل از دعا، از اون واژه هایی است که خوب تعریف نشد. هر جا میگن توسل داشته باشیم فکر میکنن میگن بیان روزه بخوانیم. این روزه عزاداریه، اقامه عزاست، توسل نیست. توسل تمسکه. شما تو این دعای توسل ببینید یک جا روزه هست، یه جا اشاره به یک متن مقتل شده. توسل معنای دیگری داره. میگن آیه ذکر توسل هم داشته باشیم صلی الله علیه که آبا عبدالله، جاش اینجا نیست. حالا رجوع بهش مفصل عرض میکنیم. توسل داشته باشید، دلتون رو جهت بدید به ساحت مبارک امام، ترجیحاً امام زمان ارواح و نافدا، از اون مدد بگیرید برای دعا. این دعایی که، این کاری که، این فعلی که مقدمه شروعش با این دستورات دیگه وارد بشیم، ببینید چقدر آن کادر برای ما بیان فرمودن. همینجوری نبوده که راه بیفتیم هر کاری هر چی میخوایم بگیم تو دعا. مقدمه رو برای این عرض کردم که آقا دعا برای خودش جایگاه دارد، همان گونه ای که منبر هم تبلیغ هم برای خودش جایگاه دارد، همان گونه ای که مداحی اهل بیت هم برای خودش جایگاه دارد. مداحی اهل بیت با دعا خوانی دو جنس متفاوت است. جایگاه داره دعا خوانی. امر به این مهمی که خداوند هفت جا راجع به این صحبت کرده و این همه فهرست از روایات و احادیث به ما دستوری ندادن، گفتن همینجوری ولین، هر چی می‌خواید برین، هر جوری هم می‌خواید بخونین، مخصوصا که برای مردم بخواید بخونین. آخه تو برای خودت دلت داری می‌خونی یه بحث دیگه است، اما تو اجازه داری برای مردم هر چی بخونی، وسط دعا هر چی بگی. خدا با اون مقدمه‌ای که عرض کردم انقدر براش دعا مهمه که این احساس رو امام معصوم کرده که به کرات راجع به او صحبت کرده و به ما دستورالعمل داده. دعای معثور. دعا جایگاه داره عزیز من. من یه وقت در برنامه زنده تلویزیونی هم اینو عرض کردم، حالا یه مقدار جمع خودمونیست شفافتر عرض میکنم. دو حرکت اتفاق افتاده که اگر من واکاوی کنم شاید بعضی یه مقداری متعجب بشن. یک، قاریان ما آمدن دعا دارن میخونن بدون سیر اون آشنایی با دعا. دو، مداحان عزیز ما بدون اینکه مسلح به این یا مجهز به این بشن اومدن دارن دعا میخونن. در نتیجه سالهاست مردم حظی از دعا نمیبرند. دعا گوش میکنن و گریه هم میکنن، اما حظ دعا این نیست. حظ دعا اینه که زندگیش رو یک جوان بر اثر یا در نتیجه یک شنیدن دعا تنظیم کرده، به هم ریخته، رفته تجدید ساختار کرده، یک کسی دیگه ای شده الان. این منظورم این نیست که آقایون مداحا دعا نخونند. نه، این منظورم نیست. من عرض میکنم اگر کسی مسیر سخت و سنگین دعا خانی را طی نکرده است، دعا نخونه. آقای عابدی 15 سال حداقل تو مسجد امیرالدوله نشسته پای دعای آستلی آقا بدون اینکه خودش دعا بخونه بیرون، فقط رفته نشسته دعا گوش کرده، استفاده کرده. الان داره اون اندوخته‌های درونش رو و ذهنش رو داره پخش میکنه که وقتی شما میدید تو دعاش میبینی دعاش متفاوت از فلان سرصداست. دعا آموزش بردارم نیست. نگید فردا چیکار کنیم، یه کلاسی هم بذاریم. نه، برای اونم طرح دارم، حالا اشاره میکنم. آقا مگه چند بار این حدیث رو اینجا خوندن از دیشب امروز؟ از دعا مخ العباده، دعا مغز عبادته. آقا نقش مغز در بدن انسان چیه؟ چیکار میکنه مغز؟ نقش دعا هم در وجود انسان همینه. ما بعضی سالها سکته زدیم، مغزمون از کار افتاده، بازم داریم ادای آدم های سالم رو در میاریم. دعا جایگاه داره. به اعتبار مداحی نیاید دعا بخوانید. این تقسیم بندی ها هم تقسیم بندی هایی نیست که علمی باشه. دعا یه چیز، مناجات یه چیز. نه، اصلا ما تو روایات نداریم مناجات. هر جا داریم دعاست. ما یه واژه نداریم از امام معصوم که توصیه کرده باشه به مناجات. مناجات یه واژه فارسی است، به کار گرفته در فرهنگ فارسی است، ریشش عربی است. دعا اگه میخوایم تأثیر کنه، اول خودمون. دیشب این نکته ای از آقا پخش شد که دعا خوان باید اول حس دعا داشته باشه. اگر این حس رو منتقل نکند به مخاطبش، داره شکلک در میاره. دعاخوان باید بدونه داره چی میخونه. حداقل باید با ادبیات عرب آشنا باشه. دعا مداحی نیست که یه چند خط شعر دستم بگیرم به اعتبار صدام بیام دعای کمل بخونم. در منم یه همچی آموزش و تقوا و وارستگی نیست که حدم رو تعریف کنم. اگر آمدن گفتن حاج آقا بیا دعای توسل بر ما بخون، بگم چشم. اما اگه اومدن گفتن بیا بر ما ابو حمزه بخون، بگم ببخشید من ابو حمزه نمیتونم بخونم، از من بر نمیاد، اون یه چیز دیگه است، اهلشو برو پیدا کن. آقا بیا دعای عرفه بخون، من نمیتونم. من با این بضاعت محدود نداشتم دعای توسل میگن میرم، حرم ها میرن میگن میرم، سم، ضایع میکنیم ادبیات معصوم رو، مستمع رو از حظ معنوی دعا محروم میکنیم، مجبور به این که بنشینه حال یه گریه ای هم بکنه، این گریه با اون حظ معنویش فرق میکنه. مرحوم آستلی آقا همین که تو مسجد امین الدوله میگفت رب ربی، تمام این دیوار و در مسجد امین الدوله گریه میکرد، صدام نداشت. دیشب آقای عابدی اشاره فرمودند صدا نمیطلبه، گوشه به خون و بالا به خون و پایین به خون نداره. بعدم ما ببخشید توجیه میکنیم خودمون رو به این که ما باید جز کنیم. آقای دکتر مطیعی اشاره خوبی کردن، ما به خاطر یک پاره عملکردها و سوء رفتارها و سوء اخلاقها و بی‌سلیقگی‌ها کرو دفع میکنیم، میخوایم متمسک به هر چیزی بشیم اون دفع شده ها رو جذب بکنیم. ما همچی وظیفه ای نداریم اصلا. آقایون کی به ما یه همچی تجویزی داده بدون اینکه اسلحه داشته باشیم بریم تو میدان جنگ؟ نمیتونیم. اگر حجت شرعی نداریم برای یک جمعی دعا بخوانیم، نخوانیم، فردای قیامت از ما سوال نمی کنن چرا برای مردم دعا نخوندی، میگن چرا دعا خوندی؟ مردم فکر کردن دعا همینی که تو میخونی، مردم فکر کردن همین سرصدایی که تو را انداختی، این که دعا نبوده که. آقا مطالعه بکنید، هر شب برای دعایی که میخوان بریم بخونین مطالعه بکنید. آقا این کتابی که در اختیارتون قرار گرفته سیاهی ما زدیم، من هر شب قبل از ماه هر شب از ماه مبارک رمضان قبل از دعا که برم بنشینم اقلش دو ساعت ملزمم مطالعه بکنم، وظیفه دارم. بنده خدا شب خوابشو گذاشته اومده نشسته پای دعای بنده نوعی، من هر چی میخوام بگم وسط دعام سینه بزنم شور بگیرم بعد بگم خب بشینین بقیه دعا رو بخونم، این بی احترامی به امام نیست؟ مثل این میمونه که شما خدمت آقا رسیده باشید، آقا دارن با شما صحبت میکنن، شما بگید که ها صبر کنید من این مطالعه رو بکنم، آقا داره حرف میزنه با شما، امام داره به شما آموزش میده، انشاء میکنه، وسطش میدید نمیدونم هر جا گیر میکنی یه روزه، رد میشی دوباره یه روزه. چرا زیاد روزه میخونی وسطش؟ به خاطر اینکه مطلب نداری تو دعا بگی، به خاطر اینکه ارتباط با دعا برقرار نکردی. فدای شما بشم، اینقدر معارف در این دعا هست، همه ادعیه معصوم، حالا ابو حمزه و عرفه و دعای افتتاح که اینا حالا خیلی اوج است و عرفانیست، همین دعای کمیل مهندسی شده است از طرف امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. حالا یه جا سینم گرفته میخوام آب بخورم، شروع میکنن یا رب برهم ضعف بدنی، یه بار دو بار سه بار پنج بار ده بار. خدا رحمت کنه آستلی آقای میرهادی رو، یه شب در دعای کمیلش تا اومدن تو یا رب یا رب یا رب، آقای میرهادی استاد دیده بود نه کلاس رفته بود، تا اومدن دوتا یارب دومو بگن فرمود همانی که صداش تو گوشمه، فرمود همانی که دستور است بخوانید. سه تا آقا دعا جایگاه مستقلی دارد. در گذشته نه چندان دور دعا خانهای ما علما بودند، چون ارتباط مستقیم با منبر و تبلیغ دارد. حالا اشاره فرمودند یکی از این آقایون مرحوم آیت الله شاه آبادی دعای کمیل میخونده، مرحوم اشمعند حسین زاهد، مرحوم کلباسی صاحب انیس اللیل، اون عالم وارسته معاصر، مرحوم شهید دستغیب، علما دعا میخوندند. جایگاهش سنگینه، من بی سواد که حمد و سورم هم نمیتونم درست کنم، میام برای مردم عرفه میخونم، این ظلم به خود دعاست، ظلم به وقت مردم است، ظلم به این است که ما عرفه اونها رو، روز عرفه شون رو ازشون گرفتیم، هر جا هم گیر کردیم یه روزه خوندیم. چه اشکال داره؟ مردم منو به عنوان مداح، من البته توفیق ندارم واقعا مدعی کنم، بلدم به اون معنا نیستم، مداح هم نیستم، من نوعی رو به عنوان مداح تراز بالا شناختند، من از این جایگاه تراز بالا کشیده شدم به دعاخانی، نه از باب این که رفتم یه 10 سال مسجد شهدا نشستم دعا خوندن یاد بگیرم. اینجوری نبوده. اگر این باشد خوبه، تا معروف بشم بلا فاصله میان سراغم. مخلوط و ممزود شده، رسانه ملی هم به این حرکت، نمیدونم چی بذارم جاش، جایگزین ندارم، ناشایست بگم نمیدونم چی، دامن زده، غیر واقعی بگم بهتره. می نویسه دعای کمل توسط مداح فلان، مداح باید مداحی کنه، اگر رفت این مداح رو دعا کار کرد بیاد دعا بخونه. خروجیش این میشه از این صحنه، صحنهای مختلف حرم حضرت رضا علیه السلام، بارها خودم به گوش شنیدم دعای غلط. زیارت جامع کبیره که واقعا دانشگاه جامع است، در او هم توحید است، هم دعاست، هم زیارت است، همه چی است، هم دعا از دو مفهومش هست، خواندن و خواستن. از این یه وقت مرداش هم یه چیزی هم اونجا از این تریبونا گذاشته بودن برای تولیت، نوشتم آقا آخه خوب نی بعد 43 سال از این معزن، از این بلندگوها دعای زیارت جامع کبیره غلط پخش بشه؟ چرا نباید دعا مداح به خودش اجازه بده وقتی دعوتش میکنن؟ زیر پاش پوست خربوزه گذاشتن. مرجع تقلید بسیار بزرگوار، عالم، یه حالات خاص برای خودش داره، تنهایی خودش، آیا میاد دعا هم بخونه؟ نه، کارش نیست. دعا چه ارتباطی پیدا میکنه؟ شما جراحی میکنید تو دعا مستمعتون رو. من تو منابرم آنچه که نمیتونم مطلب بگم یا ملاحظاتی دارم میام تو دعا میگم. نمونه های زیادی هم دارم، نامه های زیادی هم برام آمده، برای آقایون هم که برنامه شب دارن حتما اینجوری مواجه هم باش. دعا جراحی داری میکنی بیمارت رو. اگر خودم بیمار باشم چی کار کنم؟ اگر سطح من در سطح خواندن دعای ابو حمزه یا کمل نباشه چی کار کنم؟ تایی میگیم آقا پس اینجوری که شما میگید که اصلا کسی پیدا نمیشه، خب نشه. یه وقتی تو تهران 2 تا دعاخون بیشتر نبود. دعاخون چیزی نیستش که تو هر کوچه 4 تا باشه. اگر کسی زحمت کشیده بره بسم الله دعا بخونه، الحمدلله الان 10-15 تا بیشتر داریم ما تو تهرانش که خیلی خوبه. آقا ما 2500 تا مسجد داریم، شما با 10 تا میخوای؟ تو مسجد محله ما همون پیرمردی که داره دعای نماز و تعقیبات میخونه همون دعا بخونه برای مردم، اون داره برای ثوابش میخونه. اما اون آقایی که نشسته پشت بلنگو نیمه شب مردم از خواب پا شدن اومدن پا دعاش نشستن، فردای قیامت مطالبه میکنند چی به ما دادی؟ ما بعد ما رمضان هم که همون بودیم، یه خودی گریه کردیم. مسجد امین‌الدوله بعد از انقلاب یه پایگاه شهید پرور بوده، خودم نمونه هاش رو به چشمم دیدم. آقا برو بشین پای دعایی، بده آقا کاغذ، بده چشم، وقتم 5 دقیقه دیگه مونده، بله چشم، بله عنایت بفرمایید. خروجی این اجلاس اگر 2 چیز باشد که با آقای مدایی عزیزم عرض کردم، یکی این که واقعا یک تشکلی داشته باشید، انشاءالله راه بیفته، این حرکت حرکت مبارک و میمونی بوده، این تیکه هایی، نکته هایی راجع به دعا گفته بشه. همین آداب دعا که عرض کردم تو مقدمه رو بریم مطالعه کنیم، به مستمعمون بگیم آقا آداب دعا اینه، ادب دعا داشته باش، بگیم چه دعاهایی مستجاب نمیشه، بگیم موانع اجابت چیه. هی میگن آقا ما چی بگیم؟ اینا رو بیاد بگید. چرا میره همش وسط دعا روزه میخونی؟ موانع اجابت چیه؟ آقا لقمه حرام دعا رو کات میکنه، نمیذاره بالا بره. آقا حق والدین دعا رو کات میکنه، نمیذاره بالا بره. جوانی که میای میشینی زار میزنی، اگر تو خونه با پدر مادرت مشکل داری، پس برو اول اون مانع رو بردار، خاکریز زدی جلو راهت. حالا خود من اگه آلوده بشم به لقمه آنچنانی یا خودم تو خانم اونجوری باشه که باید من مردم چی بیام بخونم؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این تعبیر رو دارن که در ارتباط با قرآن صاعد، قرآن نازل، خب میدونین قرآن نازل که از بالا آمده، حالا هم تدریجی هم دفعی، حالا ما با تدریجیش مد نظرمون هست، هم مراتب داره، هم ظاهری هم محتوایی و شکلی. دعا هم همین جوره، مراتب داره. قرآن صاعده. علامه طباطبایی میفرمودن قرآن صاعد از این منظره، دعا باید داعی را هم بالا ببرد. صاعد از این معناست، نه اینکه تو بشینی داد بزنی امشبت با فردا شبت با شب اول ماه مبارکت. حالا این کتابی که در اختیار عزیزان قرار گرفته یه مجموعه است، فقط تقریبا میشه گفت خیلی خلاصه وار مطالبی که در ماه مبارک رمضان گذشته تو برنامه دعا گفته شده، یه شرحی روش زده شده که من بعضی از آقایون منبری هام که از رفقامون بودن و شوخی داشتیم بهشون گفتم که چون شما 5 تا 6 تا منبر میرین فرصت مطالعه ندارید، رو منبر کشف و کرامات و خواب و ممنونم از این چیزا میگید، شبی 4-5 صفحه از این بخونید. بیش از 70 کتاب مرجع به هم ریخته شده تا این حدیث در اومده در ارتباط با این موضوع دعا، در ارتباط با این فراز ابو حمزه سومالی. خب برو همینا رو بخون، بیا مردم بگو، فرصت نمی کنی دیگه روزه بخونی. روزه رو وقتی تموم شد دعا بشین بخون، روزه بخوان. با این روزه اصلا اجابت میشه، مهر زده میشه دعا. بله من میدونم جاش وسط دعا نیست. آخه شما تو دعای ابو حمزه خوندی مستمعت لطافت پیدا کرده، انشالله توبه کرده، قلبش آماده شده، همونجا وسط دعا میای یه روزه قتلگاه سنگین میخونی که انسان رو زمخت میکنه. این دوتا با هم چجوری جمع میشه؟ چجوری جمع میشه این دوتا با هم؟ چرا متوجه نیستیم به این معنا؟ این آمده لطیف بشه، وسط دعا داری از رحمت میخونی. یه نکته بعدی اینه دیگه، عرضم تموم شد. آقا این آقا که اومد من باید بله، بعضی ها رو من میشنم آقا از اول دعا تا آخر دعا لحن روزه میخونن، اصلا زار میزنه مثل که داره روزه میخونه. ذکر مصیبت که نمیخونی، این عبارت یه فرازهای رحمت داره، یه فرازهای انذار داره، یه فرازهای امید داره، یه فرازهای قیامت داره، یه فرازهای حساب کتاب داره. چرا همه رو مثل هم میخونی؟ چون با ادبیات عرب آشنا نیستی. این مستمع محکومه به این که این صدای زار منو گوش بده. این دو کار رو انجام بشه، یکی این که خروجی این مجلس خواستم عرض کنم، 10 نفر بیشتر که بهتر بیان با آقای مدعی بگن ما از این به بعد دیگه دعا نمیخونیم مگر اینکه بریم مسلح به دعاخانی بشیم، تجهیز دعا بشیم. یکی همین که آقای مدعی انشاءالله یک جلسات منظم بگذاره، بعضی نکات دعا گفته بشه برای آقایون. ما دوست داریم که دعاخانها زیاد بشن، اما نه به هر نحوی حالا شما تصور کنید این دعا بیاد تو موسیقی هم خدای نکرده وارد بشه، ببینید چقدر آسیب زده این ورود موسیقی و هر گونه موسیقی به تاریخ مقتلخانی ما، به اون لطافتی که گریه برای امام حسین ایجاد میکنه. چه اتفاقاتی داره میفته که حالا محکماتش رو آقای مطیعی فرمودن. نگذاریم دعام یواش یواش بره به اون طرف، بگذاریم نسل بعدیمون حداقل یه دعا از شما داشته باشه. اونا نسل استالی آقای میرهادی نیستن، همون گونه ای که ماها هم عاشقان حسین زاهد رو ندیدیم. بیان مطالبه کنن، انقدر آماده بشن پا منبر شما که بیان میگن آه امشب چرا کم صحبت، کم مطلب گفتی، کم توضیح دادی. داشتم یه جایی رد میشدم، دعای ابو حمزه داشتن میخوندن، آقا که داشت دعا میخوند جمعیتی هم بود خط بالا رو میخوند، آقا پایینیه رو معنا میکرد. من گفتم این عبارت به این نمیخوره. بعد گوش دادم دیدم بلندگارم خیلی کشیده بودن، دیدم که این دو تا عبارت، این ترجمه به اون نمیخوره. خب بعده بعدن یه عالمی بشینه تو این جلسه بگه که این چه بی سواده، دو تا چهارتاش هم بلد نیست، اومده داره دعا میخونه برای 1000 نفر مثلا. خدا انشالله توفیق به ما بده. گذاشته بودم بعضی از نکاتی که اینجا مطرح شد رو هم عرض بکنم که نشد. انشالله بعد شاید در یک تماس دیگه‌ای، در یک نشست دیگه‌ای عرض بکنم. دعا جاش معلومه، جایگاهش بالاست. اگر معناش اینه که ما بتونیم در منظر مدداهی بریم فردا درس فقه هم بگیم، میتونیم؟ نمیتونیم که. به همون دلیل دعاخونی هم نمیتونیم بکنیم، مگر اینکه بریم مسیر دعاخانی و دعا رو انشاءالله طی بکنیم. اول خودمون با دعای مقداری ارتباط داشته باشیم، بعد مردم رو مرتبط کنیم با ساعت ربوبی حضرت حق. عذرخواهی میکنم هم از کلامم، هم از لحنم، هم از تصدیق اوقات کردم. خدا انشاءالله که همه ما رو عامل بکنه. صلوات ختم. اللهم